اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه تاریخ سوم بهمن ماه 1394 هجری شمسی مطابق بود با 12 ربیع الثانی سال 1437 هجری قمری. مباحثه ما در گندم بود، مباحثمون در گندم بود. از طب المعصومین دکتر لبی بیوان، ماجستر دانشگاه دمشق، صفحه 318 و 319. بعد تو بحث خبز و تو بحث حریسه و تو بحث حنطه و تو بحث قمح، القمح، اینا رو همه رو خوندم و تصاحب فهمودیم. القمح، الحنطه، گندم با سبوس بی سبوس، با شلتوک بی شلتوک، گرفتین چی شد؟ حالا این گندم خودشی بخورم، گندمی بخورم، تف بدم بخورم، نانشی بخورم، کیکشی بخورم، بیسکویتشی بخورم، یا بلغور شیر بخورم، منطقه تربت حیدری و روستاش بلغور شیر بخورم، یا حلیم نیشابوری بخورم، یا قاطی شله مشهدی ها، شله مشهدی ها به خود همه چی داره، گوشت همه چی، لحم همه چی، وقت اینجا گندم هم داره، یا شله مشهدی بخورم، یا آش شلو قلمکار یزد بخورم، یا آش مخصوص شیراز بخورم. فهمم آقا گندم داره میخوری دیگه. حالا اینجا این گندم مؤمنا اگر بی سبوس باشه، مثل برنج سفید، مثل آرد سفید، کیک سفید، نون سفید، چند تا بدی میاره. هم تنبلی روده بزرگ میاره، تنبلی روده بزرگ، هم یبسلبت میاره، یبوست میاره، هم لکهای تو پوست و صورت میاره، کک و مک، لکهای قهوه ریزه مؤمنان میگیم کک و مک، که علتاش زیاده، غذای مونده خوردن، زیاد تو نور خورشید باشی، یبوست دائمی به صورت مزمن، نان سفید، کک سفید، آرد سفید. اما اگر گندم با سبوس باشه، بفهم اینا باید یک بار داغ کنه، نه چند بار، یک بار. اگر چند بار داغ کنه سرطان میشه، یعنی پی پی ام نون بالا میره، پی پی ام نون، پی پی ام نون بالا میره و سرطان میشه. اینا تخصصیه اونکولوژی، کانسرها، بحثای سرطان. حالا سبوس مومنه، سبوس خوبه، سبوس گندم، حنطه، سبوس برنج، الارز، برنج، تمن، تمن قیمه، قول عربه، تمن قیمه، سبوس جو، خبز و شعیر، نان جو، امیر المومنین علی علیه السلام، خبز و شعیر. حالا سبوس، سبوس بسیار خوبه، چرا؟ چون رسته ویتامین های ب رو داره، B1، B6، B9، B12. به جای اینکه آمپول به کمپلکس به 12 بزنیم مثلا، یا فقر و دم بگیرته، فقر الدم عارضی به نوع بدخیم کشنده که منجر به موت و مرگت میشه. مثل چه عمو؟ مثل فقر الدم ویتامین B12، یادتون باشه کمبود ویتامین B12، این کمخونی کشنده است، بدخیمه، اگر این درمان نکنی منجر به مرگ آدم میشه. یه بار دیگه مؤمنا، لکای قهوه‌ای پوستت زیاد میشه، درشت، مثلا ناموست، عروست، دخترت، زن حامله است، حبله، حبالا، میخوای لکای قهوه‌ای نگیره پوست بدنش بگو برده، باید ویتامین B6 بدنش کم نشه. حالا یکیش سبوسه، مباحثتون، یکی دیگهش دیگه رمان الحلو، انار شیرینه، سرشار از ویتامین B6. حالا روایات اهل بیت چی میفرماید؟ میگه بعد از غذا اگر بخوری رمان الحلو، هاون غذاست، یعنی کمک به هضم غذا میکنه. خب ارزش های فهمشوت معصومین و محاسن کلام ما رو بگیم، مردم دست دسته به ما رو میاد، نمیخوام مطلب اضافه بگیم، خوبی های فهمشوت معصوم رو بگیم. این هم مؤمن ها یک کم توضیح دادم. حالا مباحثه امروز، در 20 سال اخیر 7 سانتی متر قد ایرانی ها پایین اومده. در 20 سال اخیر 13 سانتی متر قد ژاپنی ها بیشتر شد. همین علتش چی بوده؟ نان بوده، نان. اینجا هی نان سفید و خمیر غیر ترش، اینجا نان سبوسدار و خمیر به عمل آمده، خمیر ترش. حالا همین مقاله علمی رو بنویسیم، همینی که آنها میخوام بگم، یاد داشت بفهمیم مؤمنان. توجه، نان حاصل از خمیر ترش خوردن، نان حاصل از خمیر ترش خوردن باعث قد بلندی می شود، یعنی قدش میشه رشید، باعث قد بلندی می شود. در 20 سال گذشته قد ایرانی ها 7 سانتی متر کوتاه‌تر شده، در حالی که در طول این مدت قد ژاپنی ها 13 سانتی متر افزایش یافته. راز این تغییرات در مصرف خمیر ترش نهفته است. دولت ژاپن در 25 سال اخیر، 25 سنه اخیرا، استفاده از خمیر ترش را در نانوایی ها و شیرینی پزی ها اجباری کرده و حال اینکه در ایران استفاده از خمیر ترش ممنوع است. خدا لعنت کنه هیئت حاکمه انگلستان،
که فراماسونری انگلستان درست کرده، فوق تخصص ایجاد کننده مذاهب ساختگیه، فوق تخصص ایجاد امراض اسقانه. بعد میگه مریضی بلد نیستی بیا من مدیریت قضاییت کنم، بیا این دارو بگو تو آزار نرسون، شیطنت نکن، موجود مرموز مؤذی نباش، نمیخواد خیلی برسونی. این هیئت حاکم انگلستان، حتی سالت کشور ما، در کشور ما بیش از 200 ساله ها، بیش از 200 ساله ایران مستعمره انگلیس بوده، هنوز هم شیطنت دارن، هنوز هم دارن. یادتونه گفتم تقوای سیاسی داشته باش؟ با این ماه 3 ماهش گذشته، ولی از اینتلیجنس سرویس انگلستان قوی تر MI6شه که 18 ماه 18 شهرن. این مرکز جاسوسی ویژه انگلستان طرح‌های براندازی آرام حکومت دینی ایران ریخته، با ایجاد دو قطبی کردن جامعه یا چند قطبی کردن جامعه. حرف هم یادتون باش چی میگم، مسلمونه متوجه به تکلیف باش، نه غافل جاهل. دشمن شرورتو بشناس که مدیریت شرارت داره، پس خودت مدیریت برخیشتن داشته باش و از مدیریت خیر اطاعت کن. مدیریت خیر گاهی در قالب امام معصومه، گاهی در قالب امام عادله. پس اگر حرف از امام حسین میزنی، ابوالفضل عباس یادت نره، یا فقیه اهل الکوفه یادت نره، پیرمرد 80 ساله فقیه اهل الکوفه. نگاه همجه مثل کبوتر حمامت هم کلت مندازی پایین بری کنار زری امام حسین، از طریق باید بری، اول باید بری پیش فقیه حبیب ابن مظاهر الاسدی، یا فقیه اهل الکوفه، فرماشه امام حسین هم باید بری به خدمت باب الجواب، باب الحوائج ابوالفضل عباس، باید بری خدمت امام حسین، منتظر واقعی مولا صاحب زمانی. راست میگی، باید بیایی پیش فقیه، بعد باید پیش عبدال، بعد به خدمت امام زمان برسیم. یک کلجی میده پایی میگه من به امام زمان برسم، چوکا چی هم نظیر صوفیه، میخوام به خدا برسم، چهارده معصوم ترک میکنه، اطاعت هم نمیکنه، بعضیاشون نماز هم عمدن نمیخونه، میخوام به خدا برسم. جوک داری میگی؟ بس همون نمیخواد جوک بگی، دنیا پر از رمان و جوکه. نه، اگر مصلح واقعی میخوایی برسیان باید صالح بالفعل باشی، باید عراش بیای، بیراه میخواید بپره طبقه بالا. شما رو دوست دارم، یه چیزی گفتم. پس همیشه یک مؤمن بالفعل تقوای عملی داره، از جمله تقوای سیاسی. حرفا رو گم نکنی، حالا بحثای شکمی، میخوام قدم فسقلی و جزقلی اینا نباشه، میخوام با غرب و شرق بجنگم، میخوام سرباز مولا صاحب زمان باشم. خب بسم الله، پس باید تو شکمت هم پیرو ولایت حقه باشی، این بچه آدم، آرد گندم با سبوس، آرد جو با سبوس، برنج با سبوس، حالا بخور، حالا درست کن، حالا بذار خمیرش بر بیاد. حالا میخوام توضیح بدم چجوری خمیر ترش درست کن.
همه خمیر
با ترشوشی
یا نه
قاطی بکنیم؟
نه
نه، اینجا نوایی خمیر میخری عموجون، وقت نداری
نوایی رو عرض میکنم.
آره نوایی
عملا نمیشه،
به خاطر اینکه تنبل بازی در میارن، مثلا نیم ساعت میاد که پخ کنه، آردار میزه تی پاتیل برقی یا یکی دو مش یا یه خاک انداز، بعضیش دیدم با خاک انداز میزه جوشوری میریزه، این میچرخه و نیم ساعت ها خمیر درست میکنه، چونه میزنه تق دست مردم میده. لذا نونای حالا دفع کلسیوم داره، اصلا مانع میشه جذب کلسیوم. شما ماست میخوری، دوغ میخوری، مثلا این چیزا میخوری، اما کلسیومش جذب نمیشه. یه بدبختیشه. بدبختی دیگه این نوشابه و آب میوه‌های شیمیایی که دم دستته، اینا مانع جذب کلسیمه. پوکی استخوان میگیری یا بیماری استئوپوروز، راشیتیست میگیری نرمی استخوان، قد بچه‌ات هم کوتوله میمونه با اینکه نارسایی ژنتیکی و وراثتی نداره به خاطر بدخوریه. تو خورد و خوراک اطاعت و تبعیت چی از معصوم نمیکنم، خیال میکنم غذا خوردن آشامیدن مخلوط جاهلانه است با اینکه مخلوط عالمانه است. حالا مباحثه رو گم نکن. هر ساله در کشور بلژیک تو اروپای غربی کنفرانسی برگزار می شود که در آن به بررسی درمان بسیاری از بیماری ها با خمیر ترش و نانی که از خمیر ترش به عمل می آید بحث علمی می کنند، داد و ستد اطلاعاتی می کنند. وقت ما تو کشورمون ممنوعه. خواهم نقشه انگلستانه بگم علیکم السلام که هنوز ادامه دارد. درست شد آقا؟ حاج آقا خواهم خمیر ترش خودم درست کنم، خودم تو خونه نون درست کنم، وقت ندارم ولی میرم از نونوایی خمیر میخرم. حالا چجوری درست کنم؟ طرز تهیه خمیر ترش، خمیر معمولی رو که از نونوایی خریدی، ببین خانواده چند نفره، 6 نفر اینا، 4 تا 5 تا 6 تا میخری، خمیر معمولی رو داخل آرد بذار، آرد، حالا آرد گندم یا آرد جو، و پارچه روش بکش، تمیز باشه، سفید باشه، اگر پنبه‌ای باشه بهتره، نخی خالص باشه بهتر، بعد یه قابلمه ظرفی روش برگردون یا بعد توی اتاق تاریک بذار. این مخمرها که به نفع بدن هستن تو بحثای فوق تخصصی میکروبیولوژی، مخمر ماست، مخمر دوغ، مخمر نان، مخمر سرکه طبیعی، الخلو، خلو العنب، خلو التفاح، سرکه طبیعی، سرکه طبیعی، این مخمرها همش به نفع بدن آدمه. حالا مباحثه ما مخمر نان، درست شد عمو؟ روش تهیه خمیر ترش، خمیر معمولی رو داخل آرد میگذاریم، پارچه روی آن میکشیم تا اکسیژن کمتری به خمیر برسد، تا اکسیژن کمتری به خمیر برسد، با این کار باکتری های، با این کار باکتری های میکرو میکرو آئروفیل را، این باکتری خاص، پس من پارچه سفید نخی یک دست روی این خمیری که گذاشتم تو آرد میکشم، تو محیط تاریک میذارم تا باکتری های میکرو آئروفیل رشد کنن. بعد از 24 ساعت، بعد از 24 ساعت گاز دی اکسید کربن میده، گاز دی اکسید کربن میده، CO2 گاز کربنی، بعد از 24 ساعت گاز دی اکسید کربن میده، CO2. حالا این خاصیت چی داره؟ این خاصیت ضد قارچ، قارچ های سمی و ضد کپک. حالا این نون هایی که از نونوایا میخریم چون که خمیرش ترش نیست، تو جانونی یا سفره که میذاریم 24 ساعت نمیشه، بوی کپک میگیره قارچ هم میزنه، یعنی یه تیکه بکنی زیر میکروسکوپ نوری بذاری ها میبینی کپک هاشو، اما به چشم عادی از روز دوم سوم میبینی. حرف هم گرفتی چی گفتم؟ خب ظلمه بگم ها. و لا تعاونو على الاثم والعدوان، مراتب داره، یکیش یه دگر آزاریه به نوع سادیسم،
ولی با چی؟ با خورد و خوراکی که مرغوب نیست. یعنی داره به دیکته انگلستان عمل میکنه برای جهان سومیا، اما به دین عمل نمیکنه. به فوق تخصصی میکروبیولوژی جاوتس، آدلبرگ، دکتر عطاری، دکتر محبی، به فوق تخصصی این رشته هم عمل نمیکنه. یعنی نه به علم عمل میکنه، نه به دین عمل میکنه، نه به عقل، هیچ کدام. کپی رایت کورکورانه از دیکته اجانب.
خب معلوم شد آقا،
روش تهیه خمیر ترش، خمیر معمولی رو داخل آرد میگذاریم، پارچه نخی سفید روش میکشیم تا اکسیژن کمتری به خمیر برسه. تو اتاق تاریک بذاری یا یه قابلم روش برگردونی یا بهتر جواب میده. قدیمی ها مجمعه سینی های مسی بزرگ برمیگردن که سالی دوبار قرن میخورد تا اکسیژن کمتری به خمیر برسد. با این کار باکتری های میکرو آئروفیل روش میکنن. بعد از 24 ساعت گاز دی اکسید کربن و ترکیبات ضد قارچ و ضد کپک تولید میشه. حالا این خمیر ترش چه خاصیتی داره؟ یک، خمیر ترش خاصیت دفع کلسیم آرد را خنثا میکنه. خمیر ترش خاصیت دفع کلسیم آرد رو که پاک کردم. خمیر ترش خاصیت دفع کلسیم آرد رو خنسا میکنه، لذا جذب کلسیم تو بدنت بالا میره، موجب قد بلندی شخص و اشخاص جامعه میشه. دوم، همچنین خمیر ترش و ضد قارچ و ضد کپک، دوم باعث جذب کلسیم بیشتر میشه. آرد که دفع کلسیم میکرد نمیگذاره دفع کلسیم کنه، جذب کلسیمت رو بالا میبره. بالا. سوم، مومنا
چیه؟
اینا فوارد و آثار مثبت خمیر ترش و نانی که از خمیر ترش به عمل میاد. همچنین ترکیبات موجود در خمیر ترش یکی از بهترین داروهای طبیعی پیشگیری از چربی‌های مضر خونه، مخصوصا کلسترول بد یا LDL خون. درمان کننده هم هست. پس شما از خمیر ترش نان درست میکنی، نان از خمیر ترش میخوری، به همراه غذات هم یک دونه کدو مسما، کدو سبز، کدو خیاریا، الدباؤ، یک دونه از این کدو مسما با پوستش میخوری، خام یا بخارپز. حالا هم LDL خونت میاد پایین که کلسترول بده، هم تریگلیسیرید خونت میاد پایین، بدون اینکه قرص شیمیایی کیمیاوی آتور و استاتین بخورید، که این یکی از عوارض سوءش چیه؟ لخته خونه و مقدمه سکته مغزی و قلبیه و مقدمه آمبولی ریه و آمبولی قلبیه، همش کشنده است. میخوام دینتونه بگم چه خوبه. پس همچون رسول الله و امیر المومنین و بقیه خوبا، خمیرت بذار ور بیاد به اصطلاح عامیانه، بذار یک کم ترش بشه، بعد از اون مومنا آش جوشباره درست کن، قاطقی درست کن، رشته درست کن، نون قندی درست کن که با شیر خرما، شیر انگور، شیر توت مثلا اینا شیرین، یا با عسل شیرین کنی، با زعفران رنگ بدی، ها نون قندی شیرینی خودت درست کن طبیعی. آردت هم چی باشه؟ سبوسدار باشه. خمیرت هم به عمل بیاد، هم پیشگیری میکنه از چربی خون، هم درمان میکنه. هم رشد قدی بچهاتون مناسب میشه. بچهاتون جزقلیه فسقلیه کوچولو نمیمونن. خدمت به خودت و خانوادت کن. چهارم، نانی که از آرد ترش به عمل میاد معطره. این بوی خوش نان و عطر طبیعی نان به خاطر این چیه؟ باکتری مفیده. حالا به صورت تصنعی غرب و شرق چیکار میکنه؟ تو کانادا و کانادا درایی رو نمیدونم فانتا و کربلا قطیات عراق کربلا فانتا سبن آب کوکاکولا پپسی حالا با هر مارک میاد گاز کربونی که مصنوعی میزنه، هم آستر معده تو داغون میکنه و پرز روده تو داغون میکنه، هم قند شیمیایی بخوردت میده، هم پانکراستو ضعیف میکنه، هم این قندهای شیمیایی ذخیره چربی رو در بدنت بالا میبره. بفهم چربی های مضر خونت میره بالا. این سوغات آمریکایی و انگلیسی هست. اما دین به شما چی میگه؟ دین میگه نوشابه بخور، نوش جان. اما نوشابه چیه؟ میگه عسل رقیق شده در آب، یا آبجوش بلم، یا با شیر تازه گاو. این نوشابه است، نوش جان. نه این آتش قلای غربی شرقی که آب مقطره با اسانس شیمیایی و قندهای شیمیایی داره، اضافه وزن میاره، عقیمی زودرس میاره، بلوغ جنسی زودرس میاره، چربی های مضر خونت میبره بالا، پانکراست ضعیف میکنه، بیماری دیابت نوع دو میگیری، قند شیرین یا دیابت نوع دو. دیدی مؤمنا طبق حرف ولایت عمل کنید دنیا و آخرت خوبه، اما کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق کنید دنیا و آخرتت خراب میشه. یه ذره دیگه بخونم. همچنین ترکیبات موجود در خمیر ترش بهترین درمان برای چربی‌های خون مضر از جمله کلسترول بد LDL است. بوی معطر نان نیز حاصل از خمیر ترشه که در پخت نان هست. عجبا بعد نون سبوسدار میخورم از خمیر ترش هم میخورم، این فوایدش. آقا میشه یک کم درصد کلسیم هم بره بالاتر؟ میگم بله. ماست شیرین کمچپ دوغم بخور. آقا یکم حال نمیده، میشه دوغ طبیعی بخورم گاز طبیعی داشته باشه؟ بله که میشه. دوغ کفیر درست کن. حالا میخوام ست بگم دوغ کفیر خودت درست کن. نمیخواد بری آب علی گازدار بخری یا دوغ گازدار بخری که کارخونه آب و شیمیایی میزنه گاز کربونی کم بغلش، همه جا تو داغون. میخوام دوغ کفیر خودم تو خونه درست کنم، خودم هم بخورم، کسی هم رفت بالا دیگه. خب حالا رشد بچه هم بهتر شه. همیشه قبل از غذا بخور، بین غذا و بعد از غذا نخور. یادداشت بفرمایید. کفیر در حقیقت یکی از فرآورده‌های قدیمی شیر است. نمیگیم لبنیات و فرآورده‌های لبنی شیری. لبن عربا میگن یعنی شیر، ایرانی‌ها میگن شیر و فرآورده‌های لبنی، مثلا پنیر، کره، خامه، سرشیر، دوغ، ماست. درست شده؟ حالا مبارسه تو دوغه. پس کفیر یکی از فرآورده های شیره. سرمنشه این کفیر میخوره به منطقه قفقاز. بهترین شیر شیر گاوه. از شیرهای دیگه هم میشه درست کرد. حالا ما نوکر امام صادق، بهترین شیر شیر گاوه و تو گاوا بهترین شیر شیر گاوه قهوه‌ای. فر علم جدید چیزی نمیدونم، اینش بمون. حالا من میخوام کفیر درست کنم از شیر تازه گاو.
بهترینش هم گاو قهوه‌ایه. اینا رو به مردم عادی نگینا، نمی‌فهمن منکر میشن میشن کافر. شما اندازه ظرفیت مردم بود. او کفیر از شیر تماش. این بقیه پیش خود باشه. حالا منشأش مؤمنا قفقازه، قفقاز شوروی از کشورهای آسیای میانه. الان تو تراکم جمعیتی شیعه در جهان، تراکم جمعیتی شیعه در جهان اول ایرانه. به نظر تعداد جمعیت، آمار، سرشماری، بعد شیعیان منطقه قفقازه، یادتون باشه. به نظر تعداد هم، اما از نظر فرهنگی ضعیفن ها. آشناییشون با علوم اهل بیت خیلی ضعیفه. مبلغین صالح که زبان ترکی، آذری، قفقازی و مدل های مختلف دیگه، گرجی و چیزهای دیگه، تاجیک، حالا هر کسی این زبان ها رو بلده حتما بره اونجا تبلیغ. مردم شیعه هستن اما آشناییشون نسبت به اسلام خیلی پایینه، خیلی پایین. یا تو ما چی گفتم؟ هم جهاد تحصیلی داشته باشیم، هم جهاد تبلیغی. فاذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب، همیشه در جهاد مقدس باش. چه جهاد ابتدایی مؤمنا، چه جهاد دفاعی، چه جهاد اصغر، چه جهاد اکبر. حالا یکیش هم چیه؟ جهاد تحصیلی، جهاد تبلیغی. وقتی حوزه تعطیل شد برو تبلیغ، تو فامیله، تو همسایه، مسجد، حسینیه، شهر، دهات، شهرستان، داخل کشور، خارج کشور، منطقه جهان. یادتون باشه چی گفتم؟ یکی از واجبات بگردن ما چیه؟ جهاد تبلیغیه. نه اینکه کتابخونه متحرک باشی، علمتو با خودت دفع میکنی، نه، باید زکات علمتو بدی، برات واجبه. میفهمی چی میگم؟ ابتدا به ساکن، برات واجبه، باید بری جهاد تبلیغ. حرفو میگم نکنید مؤمنا، چی گفتم؟ میخواد سازمان تبلیغات بگه، میخواد نگه، میخواد کسی دعوتت کنه، میخواد نکنه. چرا میذاری همجور فامیلت علیکی حرف بزنن، چرت و پرت بگن، یا غیبت کنن، یا مسخره، یا یه جور لحبازی ها کنن، لحب و لحب باشه؟ تو زودتر حرف بزن با کوچکترین چیزی. مثلا یه کار مثبت کرد، او آفرین آفرین ماشاءالله ماشاءالله، این حرفت خیلی خوب بود، این عملت خوب بود، این آیه، این روایت. بگیر مدیریت اینجا دست بگیر. آب میارن، آب جوش میارن، میوه میارن. اصلا نذار کسی علیکی حرف بزنه. جلست همش جلسه علم و یقین باشه. تو مدیریت کن. حرفم یادتون باشه. این معطل نشو کسی واسه صندلی بزنه یا منبر. تو همیشه صندلی صحبت رو بزن. تاکسی سوار میشی، اتوبوس سوار میشی، بخوایی مردم چرت و پرت بگن. تو یه کار خوبی از کسی سر زد، زود تشویقش کن. ماشاءالله آفرین، چه جوان رعنایه. این کارت خوب بود، بخواد نگه خدا دوست داشت چه آدم هست. بیدلی هم این یادش نمیره، هم بقیه که تو اتوبوس هستن هیچ که چرت و پرت حرف نمیزن، هم دارن حرف گوش میدن. تاکسی میشینی همجور، اصلا نذاری وقراجی کنه چرت و پرت بگه. با کوچکترین چیزی. من گاهی طرف اخمو هم حواسش نیست، خب سوار ماشین که میشم میگم سلام علیکم، اصلا نمیشناسم، سلام علیکم، خسته نباشی، این عطر بزن برات خوبه، منم به خودم زدم، حافظت قوی میشه، اخلاقت خوب میشه، سگرات باز میشه، چی همیشه عکس سه در چاد سن بچه گناه دارم از سوان که تا برزاد این خونه قلکی دست که زندان شکل خندش میگه. بعد فواید دیگه چه میگه؟ مثلا نماز میخونی یا عطر خودت بزنی یا حرکتی 70 تا ثواب روزه که بگیری واجب ما رمزو یا مستحب. تا اونجایی که پیاده میشه اما دو سه دوش احکام هم میگن چی؟ یه عطر بزن. گرفتن چی شد مامنا؟ کوچکترین کار خوبی میکنه میگن، بعد در ضمنش کارهای بعدش رو تذکر میدن، ولی با ماشینشان، چون راننده ماشینه دیگه. میگن ببین دوست داری چند میلیون پیاده بشی؟ نه عاقلی، روغن واسکازین زدی تو جعبه دنده، گریس ماشین هم زدی، روغن موتور هم زدی، روغن ترمز هم زدی، رادیاتور مادرت تنظیم کن. وقت تو خودت رو نباید تنظیم کنی. و چند تا نهی از منکرش هم میکنم، دل بهش کرده میخواد، من به ساله رانندگی میزنم. من هر جا میرم و یادتون باش چی گفتم، مباحثم گم نکنم. همین مردم دارم قضا میخورم، تو بین فامیل زود صحبت. حالا این منطقه قفقاز از نظر آماری شیعیانش زیاده، از نظر تعداد اما از نظر فرهنگی ضعیفه. یادتون سوم منطقه قفقاز، آسیای جنوب شرقی، شمال ایران، تو قسمت شوروی سابق میگن آسیای میانه، منطقه قفقاز. سوم عراق اسلامیه، شیعیان متمرکزه. بقیه کشورها شیعیانشون پراکندن، تمرکز ندارن. یک بحرین میمونه، بحرین هم که جزیره است. جزیره. این بحرین که جزیره است، کلن 1,000,000 to 1,200,000 جمعیت داره. 800,000 شیعه اثنی عشری داره. 200,000 از اهل تسننه. بقیه هم یه چیزای دیگه هم. مثل آل خلیفه. همه این نوچه های همه آل سعودن. از اونجا مهاجرت کردن من اینجا. اینجا فیگور هم میگیره، سطرت ظالمانه هم میکنه. ولی خواستم میگم چی؟ این تفلک ها تو جزیره هم. این بر پایگاه ششم آمریکا. این برم دور تا دور دریا. این برم یه پل به عرب سن. کجا فرار کن تفلک؟ همش باید بزن کنه، جا خالی بده که ضربه نخوره. شیعیان بحرین خیلی مظلومنات، بحثای تاکتیک نظامی دارن میگن. همش باید بزنه و دره، هی باید جا خالی بده که ضربه زیاد نخوره. گرفتین چی گفتن؟ انشالله اینا هم روبرا میشه، پیروز هم میشن انشالله. حالا مباحثه رو گم نکن. پس منشأ این کفیر از شیره و اصلش از قفقازه. کفیر یک نوشیدنی طبیعی گازداره. که حاصل از تخمیر شیره. طرز تهیه دوغ کفیر. یک کیلو شیر، یک لیتر شیر، 4 لیوان شیر داخل یه ظرف شیشه‌ای می‌ریزیم. ظرف شیشه‌ای زجاجه، ورفونا من از زجاجه، تو ظرف شیشه‌ای می‌ریزیم. حتما شیشه باشه. اینکه بعضی یا بعضی ظرفای دیگه گفتن ما قبول نداریم، مخصوصا ظرفای فلزی بسیار ضرر داره. ظرفای پلاستیکی هم ضرر داره، چون بعضی ها تو ظرفای پلاستیکی میریزن ضرر داره. پس 1 لیتر شیر یا 1 کیلو شیر یا 4 لیوان شیر رو میزنم تو ظرف شیشه‌ای قواری را، و از وسایل فلزی، پلاستیکی، آلومینیومی، سربی، تفلونی و سرامیکی اجتناب میکنم. بعد از ریختن 1 لیتر شیر تازه گاو در ظرف شیشه ای به مقدار 40 گرم قارچ کفیر به شیر اضافه می کنم و ظرف رو در محیط تاریک قرار می دم. بعد از دوازده ساعت به سراغ ظرف میرم و چند بار این مایع کفیر رو تکون میدم. و دوباره در همان محیط تاریک میگذارم. بعد از 18 ساعت ظرف رو از محیط تاریک بیرون میارم با استفاده از صافی. تور صافیه. با استفاده از تور صافی دوغ را از کفیر جدا میکنم، چون کفیر یه نوع قارچ مثبته. درست شد؟
دوغ را از کفیر جدا میکنم. حالا این دوغ کفیر آماده خوردنه. قارچش نگه داره روز بعدی
کجاها داره این کفیر
است؟ دارو خونه یه بار میگیره دارو خونه یا این ماسبندی ها. ببین آقا سید آراسته داره چارا زرینه، یه سوال کنم یادم رفت. کسانی که میخواهند دوغی ترشتر و گازدارتر طبیعی داشته باشن، میتوانند زمان نگهداریش رو در تاریکی بین 24 ساعت تا 30 ساعت قرار بدن. از 24 الى 30 ساعت نگه بدارن تو ظلمت تو تاریکی. اینجا دوغشون ترشتر میشه، گاز طبیعیش هم بیشتر میشه. بفهم.
این 12 ساعت
گفت. آره آره. ام نداره، ام نداره.
همین.
بله. ولی آن از نظر علمی بین 24 تا 30 ساعت نظیره، نظیره. تو پرانتز بنویس. نظیره، میخوام سوالت جواب بدم. نظیره سرکه طبیعی سیب. حداقلش باید 40 روز باشه. تو محیط تاریک در بسته. با همون توضیحی که قبلنا دادم. اما اگر بخوای سرکه سیبت بهتر از آب در بیاد، اگر 2 ماه باشه بهتره. بعد از 2 ماه صاف کن. اینجا رنگ سرکه طبیعی سیبت رنگ زرد طلاییه. خیلی معطر و خوشبوام. این جواب سوالت دادم با یه چیز دیگه. حالا اینجا هم بین 24 ساعت تا 30 ساعت حداقلش 24 ساعت. حد اکثرش 30 ساعته. تو محیط تاریک نگه میداری، بعد خارجش میکنی، آبش صاف میکنی، مؤمنا قارچش نگه میداری واسه بعدی دوباره بخوای دوغ کفیر درست کنی. ولی این دوغ صافش رو میکنی نوش جان، میشد آب علی طبیعی خانوادگی. همه چی طبیعی.
قارچش
یه بار میخری دیگه همیشه داری. مثل اینکه همیشه شیر خریدی، یک بار ماس به عنوان مایه زدی، هر بار ماستت که درست شد باز یک کم وردار، یکی دو استکان ماسا جمعه بخوایی نوش جانت، بعد این به عنوان مایه و سه شیر بعدی که وله هم کردی توش بریزی ماستا رو، باز ماست جدید طبیعی. شما چه فهمید؟
بیشتر از 30 ساعت بشه.
بله؟
بیشتر از 30 ساعت
بشه. بله بله. بعد حالتاش کم کم رو به تلخی میره. ترش داریم با تلخ فرق. نزش حالا تلخ مزی میشه. شما چی فهمید؟
کپک نمیزنه.
بله؟
کپک نمیزنه.
نه دیگه، خودش قارچ ضد کپکه. قارچ مفیده. قصام نگاه کنید. میکروب ها بد داریم، خوب داریم. همه میکروب ها که بد نیستن. ویروس ها اکثریتش بدن. ولی بعضی هاشی هن خوبن. ویروس خوب داریم. باکتری ها اکثرش خوبند، اکثرش خوبند، ولی بعضی باکتری ها بدن، کشندن یا مریض کنندن، مثل هیلیکو باکتری مد. یا مثلا این اژدها باشه، اژدها یه نوع کلپاسه و مارمولک های درشته، نه تمساه نه کروکودیل، قیافه شبیه مارمولکه، پوست سختی داره، دم درازی هم داره، 4 دست و پاش هم بلنده، تصاحی بلند 4 دست و پاش، 4 دست و پایی هم رو میره، میدوها به زمین نزدیک نیست. حالا تو تخصصی جونورشناسی مؤمن ها در دهان این نوع مارمولک که بهش میگن، به اصطلاح علمی بهش میگن اژدها، اژدها تو داستانه هست اما این اژدهای واقعی هم، در دهان اژدها 40 نوع باکتری کشنده است که سلاح های بیولوژیک از لعاب دهن این درست میکنه. 40 نوع. یا تو ما چی میگم؟ نگو این آب دهانش چکه میکنه. 40 نوع باکتری کشنده است. حرف هم یادتون بمونه. در فضای دهان انسان بیش از 500 نوع باکتریه. 7 الی 8 تاش مضره، بقیهش همه باکتری های مفیده. دارم جواب سوال شما مؤمنه میدم. این که فرمودی قارچیه، میخوام بگم قارچا 2 نوعه، گاهی سمیه، بعضیاش کشنده است، بعضیاش اسهال استفراغ میگیری. اما بعضی قارچه مفیده. مثل چی عمو جان؟ قارچه کفیر. حرفو گم نکنید. مخمرها همش به نفع بدنه، چه مخمر نان، چه مخمر سرکه، چه مخمر ماست. حالا ما اینجا تخمیر کردیم با قارچ مفید که قارچ کفیره. حالا مخمر دوغ ترش شیرین، دوغ ترش مطلوب گازدار درست کردیم، همه چی طبیعی. یعنی قند لاکتوز، اگر کسی معده‌اش به قند لاکتوز شیر حساسه یا بچهش به شیر حساسه، به خاطر آلرژی، حساسیتش به لاکتوز، قند طبیعی شیر. حالا دوست داری بچهت پوکی استخوان یا بیماری استئوپوروز نگیره یا راشیتیسم، نرمی استخوان نگیره؟ بله. دوست داری آرتروز نگیره یا سایدگی نوک استخوان‌های اسفنجی؟ بازم بله. خب به لاکتوز شیر حساسه، اما دوغ کفیر که لاکتوز نداره. حالا شیر وسش بده، اما قبل از نهار شامش بهش دوغ کفیر بده. گرفتی چی گفتم؟ تا پوکی استخوان نگیره، نرمی نگیره، آرتروز نگیره. قابل عرض مدیران عاقل، شوهر مدیر باش، بابا مدیر باش، داداش بزرگ مدیر باش. پس مرد بودن سالار، به مذکر بودن نیست. این که میگن پدر ولایت داره، یعنی مدیریت خیر داره. کاری که نسبت به زن بچهش انجام میده از روی علم آگاهی، دو معرفت شناخت داره، سه درکش سطحی نیست، فهم عمیق داره، فقه داره، فهم عمیق داره. مصلحت شخصیشو در نظر نمیگیره، مصلحت صغار، مصلحت ایتام آل محمد، مصلحت خانه و خانواده در نظر میگیره، چون حکیمه. حرفای بچیاتون باشه، اینا تو کتاباتون نیست، تو درساتون هم نمیگن، نه تو فقه میگن نه تو اخلاق. حالا جوجه داره جیک جیک میکنه. میگن این که میگن پدر ولایت داره، ولایتت وقتی شرعیه که این چارتا رو داشته باشی، نگرم ولایت نداری، الکی خوش علافی فیگور میگیری، پرستیجت کاذبه. باید شخصیت واقعیت، فطرتت رو بیدار نگه داری. اگر قبار جهل بگیره یا قفلت یا خودخواهی، نظر من اینه، بابا نظرت در پیتیه، دلیل نداری، سی چیه که حرف میزنی یا نسبت به خودت یا زن بچهت عمل میکنی، چیه که وزبان میبافی؟ یادتون باشه این چهارتا سان شما ها رو دوست دارم مؤمنان. حالا پدر صالحی، حالا داداش بزرگ صالحی، حالا آقا بزرگ صالحی، چون مصلحت صغار عمل میکنی، تصور فهمیدی مؤمنان؟ حالا ولایت حق داری، حالا مدیریت خیر داری. اما اگر این چهارتا نباشه ها، میشم مدیر شر، ازم شرارت میریزه، خودم هم نمیدونم. بچه رو میگم این بچه هم پرپر شد، چون این نوه هم پرپر شد، چون این هم مباعثی هم پرپر شد. اما قصد خودتی جاهل، وقتی وال باشی مظلی، نه باید هادی باشی که هدایتگریت واقعی باشه. پس قبلش باید حکیم باشی، قبلش باید عارف باشی، همونه که تو روایات میگم، از تو اصطلاحات کتابا بیا بیرون. باید علم و یقین داشته باشی، نه هزار احتمالاتی فرضیه یا تقلید کورکورانه کنی. الان یکی از مشکلات ما، بقیهش هم دوباره شیکنی میگن، پنج خط صبر کن. حالا یکی از مشکلات ما مؤمنان در حوزه و دانشگاه چیه؟ یکی از مشکلات ما حساب احتمالاتی و گمان زنی و سطحی نگری و تقریبه و شروع میکنه فرضیه بافی. این یکی از مشکلات حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های کشوره، داخل و خارج کشور.
مشکل دیگه چیه؟ ما مثل خوبا بگم ها، حواست جمع. مشکل دیگه اینه، اونی که تو روایات اهل بیت عصمت و طهارت میگه اینه که افضل قوم، افضل قوم، افضل قوم بیاد، افضل در اخلاق، در تربیت، در علم، همه چی، افضل، افضل مقدمه. با دیکته دشمن ها از درون یا از بیرون، اینجا ما سقوط کردیم، میاییم فقط محدود میشیم به یک کلمه، این خیلی توش مطلبه، میاییم میگیم افضل نمیگیم، میگیم اعلم باشه. حرفامو خیلی دقت کنید. یکی از عیوب در حوزه و دانشگاه اینه که سقوط کردی از افضلیت به اعلمیت، فیگور میگیریم. این سقوطه، این که فیگور گرفتن نداره. اورعیت، اعدلیت، افقهیت، کجای شما؟ این موثقه عمر ابن حنظله قول الصاد و علیه السلام، این ملاک. حالا افعل و تفضیل بگیرید یا افعل وصفی بگیرید، که خدا هست، که معصومه، معصوم افضله، این افضل وصفیه. وقت ما سقوط کردیم به دیکته اجانب، حواسمون هم نیم. عجبا به بنای آقلا اعلمیت شرطه. خب راست میگی قربونت برم الهی، دین الله لا یصابو بالعقول. تو میخوای همجور پایین باشی؟ آه یکم آج بگیر، صعود کن. علاوه بر اعلمیت چیزایی دیگه هم هست، اورعیت، نه تنها ورع، اورعیت، نه تنها عادل، اعدلیت، نه تنها فقه و فقاهت و فقه، نه افقهیت. اینا روایاتی دارم میگم، افقهیت. حرف رو میگم نکنید مؤمنا، میخوام یه جرقه تو حوزه زده بشه، حرف بچه رو یکم تصور کنم، بعدا تصدیق. این روایات میگه، این که پیغمبر اکرم میگه امیر المؤمنین، افضل القوم، افضل المسلمین، و ماندین افضلیت، اون افعل وصفیه. حالا ما که علممون تحصیلی و کسبیه، لااقل افضل و تفضیل، افعل تفضیل. یادتون باشه، چرا پایین موندی عمو، یکم اوج بگیر. علاوه بر این چیزای دیگه هم، این کلمه رو خوب تصور کردی؟ خب بسم الله. اگر مثل غربی و شرقی باشم اینجوری تقلیدم کورکورانه است، تقلید کورکورانه، فرضیه بافی و گمان زنی و حساب احتمالات و تقریب و سطحی نگری، یک فرضیه هم میبافه، این به مفت نمیارزه. شیعه اثناعشری میگوید، میگه یک شیعه اثناعشری یا باید مجتهد و مستنبت و مرجع عادل باشن، یا باید از مجتهد عادل تقلید کنن. حالا من و شما، این مرجع عادلمون، هر کسی مرجع عادل خودش در نظر بگیره، میگن گوینده تو مقلد خوبی باش، ولی همیشه تو تقلید نمان. حرفو میگم نکنید، تقلیدت کورکورانه نباشه. پس مقلد خوبی باش، اما همیشه در تقلید نمان، بلکه سعی کن امام خوبی باشی. حرفو میگم نکنید، امام خوبی باش. حالا حضرت ابراهیم باشید، خدایا نبی هستم، آدم خوبی هستم، من امام قرار بده، و من ذریتی،
حضرت ابراهیم براتون دعا کرد، همونی که اولین بار شما رو مسلمون نامیده. حاجا من میخوام جزء عباد الرحمن باشم. الذين يمشون على الارض هونا وخاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بعد آخرش یکی دیگه از صفاتش چیه؟ وجعلنا للمتقین اماما. حرفم گم نکنید مؤمنه، دارم یک کم حاشیه بر رسالاتو میزنم. پس من سر به هوا باشم، تقلید کورکورانه از غرب و شرق کنم، یکی 100% بده. مقلد خوبی باش، از مرجع عادلی تقلید کن، ولی همیشه تو تقلید نباش. یعنی چی؟ یعنی تو چیت کمتر از اون مرجع صالح، تو هم جون بکن درس بخون، تو هم فقیه عادل شو، تو هم فقیه عادل شو. هر شغل شریفی داری داشته باش، ولی فقیه عادل شو. شاگردای امام صادق اینجوری بودن. وقتی میگی محمد ابن مسلم تاجر شمش طلا و نقره بود، نه سکای بی ریز میزیه، حالا یا بازار بورس و عرض شمشا 1 کیلو، 3 کیلو، 10 کیلو که با تبر میشکندم. محمد ابن مسلم تاجر شمش طلا و نقره است، اما فقیه محدثه. میفهمین چی میگم؟ این ابن ابی عمیر انقلابیه، مؤمن فقیه محدث، تاجر پارچه بود. هارون الرشید خوابوندش، 500 ضربه به شلاق زد، تمام کتاباش هم جرجر کرد، پاره کرد، آتیش زد. دیگه از حفظ میگفت روایات رو، مراسیل ابن ابی عمیر که مسانی دهی. حرفامو گم نکنید. پس هر کسی هر شغل شریفی داره باش، ولی درس بخون، فقیه محدث باشی، همیشه تو تقلید خوب نباشی، امام بشی، هر که اندازه خودش. هشام فوق تخصص علم کلام و فلسفه و عقاید حقه شیعه، 25 ساله، با مذاهب مختلف بحث میکنه، شاگرد امام صادقه، شغل شریف داره، فقیه محدث و کلامی و فیلسوف الهیه. حرفا رو گم نکنیدم. یحیی بن زکریا القمی، بشین تو مسجد کوفه، افت الناس، مرجع مردم باش، فتوا بده، اما یه شغل شریف هم داره، همجور ادامه بده. همین نخودکی که این ور طرقه بهترین درس لمعتین رو مشهد میداد، اما گندمزار داشت، تولید گندم هم داشت. دوباره تکرار میکنم، مقلد خوبی هستی خوبه، اما کافی نیست. وظیفه چیه؟ امام خوبی باشی. بعد دعای بجا کن که خدا این مقام امامت رو ولو در مراتب نازله بهت بده. یکم از شکم بردمت به عرش، یکم دیگه هم بیانم شکم، بحثمون تموم شه. کسانی که میخواهند دوغی ترشتر و دارای گاز طبیعی بیشتر بخورن، میتوانند دوغ کفیر رو زمان نگهداریش رو از 24 ساعت به 30 ساعت افزایش بدن. دوغ کفیر خانگی که در منزل تهیه شده فواید متعددی دارد. 1. کسانی که به قند به قند شیر حساسیت و آلرژی دارن، یعنی قند لاکتوز، هر روز و هر شب می توانند قبل از غذا از دوغ کفیر استفاده کنند. 2. مصرف هر روز و شب قبل از نهار، قبل از شام، کمک به هضم غذا میکنه، یعنی هضم غذا تو به نوع بهتر فراهم میکنه، نمیگذاره سردل کنی و پوده کنی و موندگاری غذا در معده بالا بره و دیر از دریچه خروجی معده یا دریچه پیلور خارج بشه. 3. دوغ کفیر آرام بخشه، که آرام بخشی داره خواب‌آور طبیعی هم هست. گرچه تو روایات شیعه مخمر ماست گفته، میگه شام قبلش ماستم بخور تا خواب شبت راحت تر باشه، حالا هم اعصابم تقویت شه هم آرام بخشیش به توان سه باشه. مثلا ماست شیرین کمچرب، دوغ کفیر کمچرب و کمگاز مخلوط با نعنا و آبیشم قبل از شام میخورم، سه تا خواب آور طبیعی شد، خواب شبم راحت تره، بیشتر قوی ترش کنی. کاهو بدون سس با شامت هم میخوری، کرفس خام قبل از خواب میخوری، پنج برابر خواب آور طبیعی گشتم. حاج آقا گاز اعصاب تو جبهه خوردم یا شغلم استرسی شدیده، خلبانا قهرمانا نمیدونم حفاظت نمیدونم چی هرچی دوست رو سقاید مثال بزن، کارهای پر استرسی حتی رانندی، حالا اینجا چیکار میکنی؟ یا تو جبهه گاز اعصاب خوردم، خدا لعنت کنه صدام. گل ساعتی این چیکار میکنی؟ مومنان یه قاشق چای خالی دم میکنی میخور از ساعت 10 شب خوابی تا از اون صبح، لازم نیست قرصای کیمیاوی از مشتقات تریاک مورفین بخوری که اعتیاد به قرصای خواب‌آور پیدا کنیم. اینم مؤمنا تکمیل بس. لذا امام رضا علیه السلام که من شما رو دوست داره، خدا آقا هم بدن مطهرش رو فرمه، یعنی نرمال 100%، یه موعظه من شما رو کرده، میگه دوست داری که چاقلی بادمو بشکه نباشی، اضافه وزن 40 بیبیان به بالا نگیری، 20 کیلو به بالا اضافه وزن نگیری و 9 بیماری دیگه مبتلا نشی؟ بله حاج آقا دوست دارم. امام رضا فرمودن من اراد ان یکون صالحا خفیف اللحم، یعنی چقالو نباشی، بشکه نباشی. من اراد ان یکون صالحا خفیف اللحم فلیقلل عشاءه باللیل، شام بخور نوش جان بعد عشاء الاخره، اما پرخوری نکن، بدخوری هم نکن، اسانسای شیمیایی نخور، قندای شیمیایی نخور، غذای پرچرب که ترانس چربیش بالاست یا چربیای اشباهش بالاست نخور. توضیح فرمایش آقا فلیقلل عشاءه باللیل، حالا بدنت همیشه نرماله. این فرمایش امام رضا علیه السلام در طب الرضا صفحه 39. اللهم صل علی محمد.